بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سخن راجع به قوه مصوره بود. صدر المتعلین قدس سره یک بیانی برای اثبات قوه مصوره دارن که نسبتاً بیان طولانی هم هست. قوه مصوره که محلش منی واقع در رحم است، کارش تصویر اعضا و تشکیل اعضاست. این صورت و شکلی که اعضا دارن مستند و مربوط است به قوه مصوره. حالا قبل از بیان صدر المتعلین برای اثبات قوه مصوره، یک مقدمه کوتاهی رو صدر المتعلین متذکر میشن و بعد از اون مقدمه کوتاه بیانی نسبتاً طولانی در اثبات قوه مصوره خواهند داشت. اون مقدمه کوتاه اینه که ایشان می‌فرمایند خصوصیات ازمنه و امکنه و اوضاع، اینها میتونن مستند بشن و استناد داشته باشن به ماده و استعداد ماده. این که مثلا ماده در این زمان خاص این صورت رو پیدا کرده یا مثلا در این مکان خاص این صورت رو پیدا کرده، یا وضع خاص و ترتیب خاصی که بین اعضاء صورت هست که به خاطر همین وضع خاص و ترتیب خاص مثلا یه صورتی زیبا میشه و یک صورتی نازیبا میشه، اینها میتوانند استناد داشته باشند و مربوط باشند به ماده و استعداد ماده. این که مثلا ماده چرا در این زمان صورت زید رو پیدا کرد به خاطر این که بر اثر گردش افلاک به گفته دیروزی ها در این زمان خاص ماده استعداد پذیرش صورت زیدی رو پیدا کرده، یا مثلا چرا در این مکان خاص ماده صورت زید رو پیدا کرد؟ به خاطر استعدادی است که ماده در این مکان برای پذیرش صورت زید پیدا کرده. یا مثلا این که وضع و ترتیب بین اعضای صورت زید به گونه ایست که صورت زید زیبا شده یا نازیبا شده. اینها میتواند مربوط باشه و مستند باشه به ماده و استعداد ماده. اما امور کلی، نه امور خاص و جزئی مثل خصوصیات ازمنه و امکنه و اوزا که الان گفتیم، امور کلی مقدار و شکل و وضع کلی که اعضای صورت انسانی در هر زمانی و در هر مکانی داره. مقدار، شکل، وضع، مقدار و شکل و وضعی که اعضای صورت انسان در هر زمانی و در هر مکانی دارند، اینها دیگه نمیتونن مربوط باشن به ماده و استعداد ماده. این که مثلا همیشه دهان مثلا زیر بینی قرار گرفته، نمیدونم چشم زیر ابرو قرار گرفته، چشم بالای بینی و دهان قرار گرفته و هاکذا، این مقدار و شکل و وضع کلی که اعضای صورت انسانی در هر زمانی و در هر مکانی دارن، این امور کلیه دیگه نمیتونه منسوب باشه و مستند باشه و مربوط باشه به ماده و استعداد ماده. این نمیتونه زیر سر ماده و استعداد ماده باشه، این باید مستند باشه و مربوط باشه به یک موجود کلی ثابت مجرد. این نمیتواند به ماده و استعداد ماده مرتبط باشه. این یک فاعل کلی میخواد، یعنی یک فاعلی که ثابت باشه، یک فاعلی که مجرد باشه، یک فاعلی که در همه زمانها و در همه مکانها موجود باشه، فوق زمان و مکان باشه. این اون مقدمه کوتاهی است که صدرالمتعلهین قبل از بیان اثبات قوه مصوره دارن که اینجا اون مقدمه تمام شد. حالا با توجه به این مقدمه، ایشان می‌فرمایند که بنابراین سلام، این اختلاف اشکال اعضا و اوضاع اعضا، این وضع و ترتیب و نسبتی که بین اعضا هست، این که هر کدام از اعضای شکلی دارن و یک نسبت و ترتیب معینی، یه نسبت و ترتیب و وضعی بین اعضا هست، این با توجه به این مقدمه‌ای که گفته شد نمیتواند مربوط باشه به ماده منی. این نمیتونه زیر سر ماده منی باشه. چرا؟ به خاطر وجوه چهارگانه‌ای که در اوائل همین فصل هفتم گذشت. چهار وجه در اوائل همین فصل گذشت که به خاطر اون چهار وجه نمیتونیم اختلاف اشکال اعضا رو و اوضاع اعضا رو مربوط به ماده منویه، مربوط به ماده منی و نطفه بدونیم. حالا در اون مقدمه‌ای که گذشت اگر یک کلمه‌ای هم که من یادم رفت اضافه بشه، برای اینکه بعداً بایش سر و کار خواهیم داشت، که در اون مقدمه عرض کردیم خصوصیات ازمنه و امکنه و اوزا، اینها میتونه مستند باشه به ماده و استعداد ماده، اما مقدار و شکل و وضع کلی و منافع کلیه اعضا که هر عضوی یک منفعتی داره و این منفعت در هر زمانی و در هر مکانی برای اون عضو ثابته، این منافع کلیه، این هم از جمله همون امور کلیه اضافه بشه که امور کلیه مثل مقدار کلی که اعضا دارن، شکل کلی که دارن، اوضاع کلی یعنی وضع و نسبت و ترتیبی که بین اعضا هست، و منافع کلیه که هر عضوی یه منفعتی، یه فایدهی در هر زمانی و در هر مکانی براش ثابته، که بعضی از این منافع ضروری است و بعضی از این منافع هم برای راحتی و فضیلت و زینته. مثلا منافعی که بر بینی، بر عضوی مثل بینی، بر عضوی مثل چشم، بر عضوی مثل زبان مترتب میشه، اینها ضروری است و الزامی است. خب بینی برای نفس کشیدن لازمه، دهان برای چیز خوردن لازمه، دندان مثلا برای جویدن غذا لازمه، زبان برای تکلم و نطق لازمه، و بعضی از منافع اینها برای راحتی و فضیلت و زینته، مثلا این پلک های چشم، منفعتی که مثلا پلک چشم داره، این برای راحتیه که مثلا انسان وقتی میخواد بخوابه مثل یک کرکره‌ای که پایین بکشه، بعضی ها اگر کوچکترین شعاع نوری باشه مثلا بدخواب میشن، برای راحتی است. یا مثلا این گودی کف پا برای این استش که در مشی و در راه رفتن انسان راحت باشه، یا مثلا این سیاهی ابرو، این مثلا به جهت زینت و زیبایی است. علی ای حال مقدار کلی، شکل کلی، وضع کلی، منفعت کلی که برای اعضا در هر زمانی و در هر مکانی ثابت است، این رو نمیشه منسوب کرد و استناد داد به ماده و استعداد ماده. این یک فاعل کلی ثابت لایتغیر مجردی میخواد که در همه زمانها و در همه مکانها موجود باشه. با توجه به این مقدمه، بیانی که ایشان برای اثبات قوه مصوره دارن این است که بنابراین اختلاف اشکال اعضا و اوضاعی که اعضا دارن، وضع و ترتیبی که بین اعضا هست، این نمیتواند مربوط باشه به ماده منی، به ماده منویه، به ماده نطفه. چرا؟ به خاطر وجوه چهارگانه‌ای که در اوائل همین فصل گذشت. اون وجوه چهارگانه، یکی عبارت است از این که ماده عدیمت و شعور و فاقد شعور نمیتواند این نظم عجیب و غریب این وضع بین اعضا رو، این چینشی که بین اعضا هست که با یک نظم حساب شده ای هم هست، این نمیتواند زیر سر ماده عدیمت و شعور و فاقدت و شعور باشه، که این همون وجه اولی بود که در کلام محقق طوسی گذشت. وجه دوم عبارت بود از این که با توجه به تشابه اجزاء منی، که اجزاء منی متشابهن، یعنی این جزء منی با اون جزءش هیچ تفاوتی نداره، هیچ فرقی نداره، با توجه به تشابه اجزاء منی، اگر شکل اعضا بخواهد مستند باشه و مربوط باشه به اجزاء منی، به خود این ماده منی و اجزاء ماده منی، باید شکل همه اعضا یکسان باشه. چرا؟ چون اجزاء ماده منی یکسانن، تفاوتی ندارن، متشابهن. چنان که ارسطو به تشابه اجزاء ماده منی قائل بود. اینم وجه دوم. وجه سوم، بنابر رأی بقراط بود که قائل بود به اختلاف اجزاء منی، برخلاف ارسطو که قائل به تشابه اجزاء منی بود و مبنای نظر ارسطو هم عبارت بود از این که ماده منی از یک عضو جدا میشه که انثیین باشه، لذا به تشابه اجزای منی قائل بود. برخلاف نظر ارسطو، بقراط قائل است به تخالف اجزای منی، و مبنای نظر بقراط هم عبارت است از این که ماده منی از تمام اعضای بدن انفصال پیدا میکنه و جدا میشه. اینجوری نیست که از یک عضوی که انثیین باشه فقط جدا بشه. نه، ماده منی از تمام اعضای بدن جدا میشه و هر جزئی از ماده منی از همون عضوی از اعضای بدن که جدا میشه شبیه به همون عضوه. لذا بقراط به اختلاف اجزای منی و تخالف اجزای منی قائل بود. خب وجه سومم بنابر نظریه بقراط بود که قائل بشیم به اختلاف اجزای منی، و اون عبارت بود از این که اگر اختلاف اشکال اعضا و اوضاع اعضا مربوط باشه و مستند باشه به ماده منویه، لازم میاد که ماده منی یک حیوان تام الاعضاء بالفعلی باشه. این بنابر تخالف اجزای منی است که رأی بقراط باشه. اگر اجزای منی تخالف دارن با هم و فرق میکنن با هم، اینجوری نیست که همه شبیه به هم باشن، نه، هر جزی از منی شبیه به یک عضوی از اعضای بدن، همون عضوی که اون جز از اون عضو انفصال پیدا کرده و جدا شده، لازم میاد که ماده منی یک حیوان تام الاعضای بالفعلی باشه و این مستلزم دور و تسلسل است که اینا گذشت قبلا دیگه. این مستلزم دور و تسلسله. چرا؟ به خاطر اینکه اختلاف اجزاء منی مستند است به اختلاف اعضا و اختلاف اعضا هم باز مستند است به اختلاف اجزا. اینم وجه سوم بود که قبلا گذشت. و وجه چهارمم عبارت است از این که به طور کلی اختلاف صورت نمیتواند مربوط باشه به ماده. به طور کلی، حالا چه اختلاف صور اعضا به ماده منی و چه اختلاف صور موجودات عالم و صور اجسام به هیولای عالم عناصر، به طور کلی اختلاف صورت نمیتواند مستند باشه و مربوط باشه به ماده. چرا؟ به خاطر اینکه ماده قبول محضه و هیچ نحوه و هیچ گونه فعلیتی در ماده نیست. اینها اون وجوه چهارگانه ای بود که در اوائل همین فصل گذشت که بنابر این وجوه اختلاف اشکال اعضا و اوضاع اعضا نمیتواند مربوط به ماده منویه باشه. همچنین اختلاف اشکال اعضا و اوضاع اعضا نمیتواند مربوط به طبیعت و صورت و جسم باشه. همونطور که اختلاف اشکال اعضا و اوضاعی که بین اعضا هست نمیتواند مربوط به ماده باشه، همچنین نمیتواند مربوط به طبیعت باشه، مربوط به صورتی که حال در ماده هست، حلول در ماده داره. یعنی نمیتواند مستند و مربوط به جسم باشه. چرا اختلاف اشکال اعضا و اوضاع اعضا نمیتواند مربوط به طبیعت و صورت و جسم باشه؟ به خاطر این که فعل طبیعت علا وتیرت واحده و علا نمت واحد و علا منوال واحد است و نحو قرز واحد او قرزین است. همیشه فعل طبیعت علا وتیرت واحده، علا نمت واحد، علا منوال واحد و نحو قرز واحد او قرزین. فعل طبیعت همیشه یه جوره، یعنی هیچ اختلافی در فعل طبیعت مشاهده نمیشه، دیده نمیشه. و غایت و غرض فعل طبیعت همیشه یه چیز یا دو چیزه. مثلا طبیعت سنگ لو خلیه و طبعه، اگر خودش باشه و خودش و هیچ قاصری و مزاحمی و مانعی در کار نباشه رو به پایین میاد. هیچ وقت دیگه مثلا دیده نشده و دیده نمیشه که طبیعت سنگ بدون قاصر و مانع رو به بالا حرکت میکنه. فعل طبیعت علا وتیرت واحده، علا نمت واحد، علا منوال واحد و نحو قرز و غایت واحده هست. همیشه غایت حرکت طبیعت سنگ وصول به مرکز عالم است. که مکان طبیعی ثقیلین است. یا مثلا همیشه غایت و غرض فعل طبیعت هوا یا آتش که خفیفان هستن وصول به مکان طبیعی خودشون هست که جهت فوق باشه، چون به طور طبیعی خفیفان رو به سطح مهدب فلک الافلاک حرکت میکنن، یعنی به طرف بالا حرکت میکنن. فعل طبیعت همیشه یه غایت داره یا دو تا غایت و غرض داره، یک غایت به ذات و یک غایت بالعرض. یه سنگی که از بالا به طرف پایین حرکت میکنه، طبیعت سنگ که حرکت هبوطی داره، رو به پایین داره، این غایت به ذاتش وصول به مکان طبیعی خودش هست که مرکز عالم باشه. این غایت به ذاتشه. حالا همینجور که میاد که به مکان طبیعی خودش برسه، خورد به سر یک کسی هم که در حال عبوره، سر اونم شکست، یه صدمه و آسیبی هم به او رسید. این میشه غایت بالعرض برای فعل این طبیعت که حرکت این سنگ باشه از بالا به طرف پایین. این اعضایی که منافع گوناگون دارن، این اعضایی که افعال گوناگون دارن و منافع متنوع و متکثر و گوناگونی بر افعال اینها مترتب میشه و بار میشه، این چطور میتواند مستند باشه و مربوط باشه به طبیعت، به جسم؟ با توجه به اینکه فعل طبیعت علا نمت واحد هست و نحو قرز واحد او قرزین هست، بنابراین اختلاف اشکال اعضا و اوضاعی که نسبی که بین اعضا هست این نمیتواند مربوط به ماده منویه باشه، به ماده منی، و نه هم میتواند مربوط باشه به صورت و طبیعت و جسمیتی که منی داره. بعد ایشون میفرمایند که ما همین بیان رو دوباره از سر میگیریم، همین بیانی که الان بعد از اون مقدمه کوتاه گذشت، این رو از سر میگیریم، منتها این بار بیان اختصاص به قوه مصوره نداره و اختصاص به تشکیل و تصویر اعضا که کار قوه مصوره هست نداره. یعنی در این بیانی که از سر گرفته میشه، این بیان یک بیان کلیست که مربوط میشه به فعل تشکیل و تصویر اعضاء بدن، فعل تغذیه بدن، فعل تنمیه بدن، فعل تولید بدن و به طور کلی اصل خلقت و ایجاد بدن، که ببینیم این کار خلقت و ایجاد بدن، کار تصویر و تشکیل اعضا، کار تغذیه بدن، کار نمو بدن، کار تولید بدن، اینها کار کدام فاعل هست؟ چه فاعلیه؟ آیا فاعل این افعال یک قوه عدیمت و شعوری است، یک نیروی فاقد شعوری است، یا اینکه نه، فاعل این افعال یک قوه واجدت و شعوری است؟ آیا قوه بیشعور فاعل این افعاله یا قوه باشعور؟ فطرت سلیم و عقل سلیم صورت اول رو نمیپذیرد، که خلقت اعضا، صورت بندی اعضا با این نظم عجیب و غریبی که در اعضا حاکمه، این نمیتواند کار یک قوه بیشعوری باشه و فاقد شعوری باشه. این رو هیچ فطرت سلیم و عقل سلیمی نمیپذیره. میمونه این که این فعل یک قوه باشعوری باشه، یک نیروی واجد شعوری باشه. اون قوه واجد شعور کیه؟ آیا اون قوه واجد شعور خداوند است بدون واسطه، یا خداوند است با واسطه؟ که حالا این بیان همجوری ادامه داره، حالا خورد خورد داریم میریم جلو. اما صورت اول که بگیم کار خداوند است بدون واسطه، این درست نیست. چرا؟ به خاطر این که خداوند موجودی ثابت، موجودی مجرد، موجودی قدیم، موجودی کلی. کلی که میگیم به کلیت عرفانی، یعنی یه موجودی محیط، و این ابدان و اجساد، اینها موجوداتی هستن حادث، موجوداتی هستن متغیر، موجوداتی هستن مادی، موجوداتی هستن جزئی و محسوس. چطور خداوند فاعل اینها باشه بدون هیچ واسطه ای، و اینها بدون هیچ واسطه ای فعل مستقیم خداوند باشن. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که اگر اینها بخوان فعل بدون واسطه خداوند باشن، یا باید اینها قدیم باشن یا خداوند نعوذ بالله حادث باشه. نمیشه که یک موجود قدیم و همیشگی فاعل و علت یک موجود متغیر حادث داسر زائل فانی باشه. اگر اینها بخوان مستقیما فعل خداوند باشن بدون واسطه، یا باید به حدوث قدیم قائل بشیم و یا به قدم حادث که اینها هستن باید قائل بشیم، و هر دو محال. ایشان می‌فرمایند کسی که این متغیرات و متجددات رو و این زمانیات رو و این مکانیات رو و این مادیات رو و این جزئیات و محسوسات رو مستقیما و بدون واسطه فعل خداوند میدونه، یا خداوند رو نشناخته، یا معنای علیت و فاعلیت و تأثیر و ایجاد رو نمیدونه، یکی از این دو، یا به خداوند معرفت پیدا نکرده که خداوند چه جور موجودی هست، واجب یعنی چی، یعنی موجودی قدیم، ازلی، ابدی، سرمدی، ثابت، مجرد، یا از جمله کسانی است که و ما قدر الله حق قدره، یعنی اونطوری که باید و شاید به واجب تبارک و تعالی معرفت نداره، و یا معنای علیت و تأثیر و ایجاد رو نمیدونه، که معنای علیت و تأثیر و ایجاد معیت علت و معلول هست، که علت و معلول باید مع باشن. نمیشه که علت باشه معلول نباشه، یا معلول باشه و علت نباشد. مسئله معلول به علت مسئله ذوب مضی است، مسئله کلام به متکلمه، نه مسئله بنا به بنا. نسبت معلول به علت نسبت ذوب مضی، نسبت کلام به متکلمه، نه نسبت بنا به بنا. میشه مضی باشه ذو نداشته باشه، میشه ذو باشه مضی نباشه، میشه متکلم با وصف عنوانی تکلم باشه و کلام نباشه، میشه کلام بدون متکلم متحقق بشه. بله، بنا میتونه بدون بنا باشه، بنا مرده، بنا سر پاست، اما نسبت معلول به علت نسبت بنا به بنا نیست. پس بنابراین فاعل اجساد و ابدان که موجودات مادی محسوس جزئی متغیر مستقیما و بدون واسطه نمیتونه خداوند باشه. بله، بر اساس آموزه های حکمت الهی خداوند فاعل مادیات و فاعل محسوسات و جزئیات و زمانیات و مکانیات هست اما با وسائطی، نه مستقیما. لذا خداوند فاعل همه چیزه، فاعل همه موجوداته. الله خالق و کل شیء، همونطور که در قرآن کریم هست. اما ایجاد و فعلی که نسبت به مادیات داره، این با وسائطی است که اگر وسائط رو از طرف خداوند بخویم حساب بکنیم، اول اسما و صفات و کمالات حق تبارک و تعالی است، بعد عقولن، بعد نفوسن، بعد قوا هستن، و بعد طبایع و صور و اجسام. اینها وسائطی است که بین خداوند و مادیات و ماده هست. اسما و صفات حق تبارک و تعالی، اسماء حسنا و صفات اولیای حق، بعد عقول، بعد نفوس، بعد قوایی که نفوس دارن، و بعد طبایع و صور و اجسام، تا نوبت برسه به ماده، به مادیات، به مواد نوبت برسه. مثلا خداوند به واسطه صفت محیی که داره کار احیا رو به واسطه اسرافیل انجام میده. و به واسطه صفت ممیت کار اماته رو به واسطه عزرائیل که ملک مقرب دیگری است انجام میده. به واسطه صفت رزاق و رازق فعل رز رو به واسطه فرشته مقربی که میکائیل باشه انجام میده. و به واسطه صفت هادی فعل هدایت رو به واسطه ملک مقرب دیگری که جبرائیل باشه انجام میده. و به واسطه صفت مزل کار ازلال رو، البته ازلال پاداشی نه ازلال ابتدایی، خداوند ازلال ابتدایی نداره، ازلال مجازاتی پاداشی، این رو به واسطه عزازیل به واسطه ابلیس به واسطه شیطان که مرتبش پایین تر از ملائکه هست چون از جن هست، به واسطه او انجام میده. و خود این ملائکه و عقول، این هم باز یک خدمه و صدنه ای دارن که نفوس باشن و قوای نفوس باشن. خلاصه بین فعل ماده، مواد و حق تبارک و تعالی وسائطی که اسما و صفات حق باشن، عقول باشن، نفوس باشن، قوای نفوس باشن، بعد طبایع و صور و اجسام باشن، این وسائط موجوده. اینجوری نیست که خداوند بدون واسطه و مستقیماً فاعل موجودات مادی باشه. پس بنابراین این صورت هم که کار خلق ابدان و تشکیل و تصویر ابدان و تغذیه و نمو و تولید ابدان این فعل مستقیم و بدون واسطه خداوند باشه، این صورت باطل شد. میمونه این که فعل خداوند باشه با واسطه. آیا اون واسطه عقولن بدون این که دیگه نفوسی در کار باشه، یا این که نه اضافه بر عقول اون واسطه نفوسن، اون وسائط نفوسن؟ اما نمیتونیم بگیم که وسائط فقط عقولن، یعنی بدون این که نفوسی در کار باشه. چرا؟ به خاطر این که عقول فعلشون کثرت عددی و زمانی نمیتونه باشه. فعل عقول نمیتونه کثرت عددی باشه، یعنی متکثر باشه به حسب عدد و زمانی باشه. فعلی که از عقول صادر میشه مثل خود عقول کلیست. و در همه زمان هاست، نه اینکه جزئی باشه و خاص باشه و فرد باشه و عدد باشه و در یک زمانی در یک زمان خاصی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه موجودات مجرده در این که کلی هستن، مجردن، ثابتن، قدیمن، حکمشون حکم واجب تبارک و تعالی است. به خاطر این که موجودات مجرده قرب درگاه دارن، قرب وجودی دارن به حق تبارک و تعالی، به طوری که صدر المتعالین اینها رو از سوق ربوبی به حساب می آوردن و اصلا اینها رو جز ماسوا و عالم حساب نمی کردن. پس بنابراین باید این ابدان مادی و متغیر و جزئی و محسوس اینها فعل حق تبارک و تعالی باشن با واسطه ای که نفوس باشن، یعنی اضافه بر این که عقول واسطه هستن، نفوس هم به عنوان واسطه پاشون در میان باشه. این نفوس فاسطه آیا نفوس با قصد و اختیار و علمن یا بدون قصد و اختیار؟ آیا نفوس با اختیار و قصد و علم و آگاهی؟ مقصود از علم یه علمی است که زائد بر ذاتشون باشه، افزون بر وجودشون باشه، اضافه بر وجودشون باشه، نه اون علم حضوری که نفوس به خودشون دارن. آیا این نفوس با قصد و اختیار و علم واسطه هستن یا بدون قصد و اختیار؟ نمیتونیم بگیم که با قصد و اختیار و علم واسطه هستن. که حالا این بیان ادامه داره، تا اینجا حالا عبارت رو تطبیق بکنیم. هنوز بیان صدر المتعلین تمام نشده، میترسم که به تطبیق عبارت نرسیم. حالا تا ببینیم، حالا هنوز این بیان در نیمه راهه. و مما لابد لک من معرفته قبل الخوض فی تحقیق هذا المقام و اثبات المصورت لاجساد النباتات والحیوان ان المنسوب الى الماده واستعدادها لم يجز ان يكون الا امورا جزئيه شخصيه من خصوصيات الازمنه والامكنه والاوزا. اون چه که لازم است معرفتش پیش از فرو رفتن در بحر تحقیق این بحث، که این بحث هم این اثبات و قوه مصور است، که حالا خودشون هم با عطف تفسیری می فرماین و اثبات قوه مصور برای اجساد و اجسام نباتات و حیوان. قوه مصوره در حیوانه، منتها خب حیوان مرتبه نبات رو هم داره. اون مقدمه، اینه مقدمه کوتاه، که اون چی که منسوب به ماده و استعداد ماده است جایز نیست چیزی باشه جز امور جزئی شخصی که عبارت باشه از زمان خاص، مکان خاص و وضع خاص. که حالا یک کسی مثلا زیباست یا یک کسی نازیباست، مثلا که مثلا ماده در این زمان صورت زید رو پیدا کرد. خب چرا؟ چون فلک گردش کرد و چرخید، ماده در این زمان استعداد پیدا کرد برای پذیرش صورت زید، یا در این مکان استعداد پیدا کرد برای پذیرش صورت زید. اینا میتونه مربوط باشه به ماده و استعداد ماده. و اما الامور دائمه الوقوع و خصائص الانواع فلا بد ان ينسب الى اسباب فاعليه على الوجه الكلي. و اما امور دائمه الوقوع کلی که در همه زمان ها هستند و خصوصیات کلی انواع، ویژگی های کلی که نوع داره، مثلا نوع انسان داره، اینها باید منسوب بشه به اسباب فاعلی کلی، اسبابی که فاعلیتشون علی الوجه الکلی است، فاعل های کلی، ثابت، مجرد. این همین مقدمه کوتاهی بود که تمام شد. فاذا تقررت هذه الامور، که حالا امور شاید در اینجا جمع منطقی باشه، چون دو تا مطلب بود دیگه، که امور جزئی میشه به ماده و استعداد ماده نسبت داده بشه، امور کلی باید به فاعلای کلی و مجرد منسوب باشه. بعیده دیگه، چون دیگه اینجا اصلا، حالا شایدم اونام جزش باش. فاذا تقررت هذه الامور، شایدم حالا به فرمایش ایشون این مقدمه با اون مطالبی که حالا از اول فصل تا اینجا مثلا گذشت، اینها که معلوم شد، فثبته، حالا بیانی که صدر المتعلین دارن، ان اختلاف اشکال الاعضا و خلقها و مقادیرها و اوزاعها و کذالک کون کل عضو من الاعضا على صورت خاصت ینتفع به الانسان و الحیوان من التشکیلات و تصویرات سیما ما فی اعضاء الرأس من العین و طبقاتها والانف والفم والاسنان واللسان والشفتین و غیرها و ما فی کل منها من المنافع التی بعضها للضروره و بعضها للراحت و الفضیله و الزینه که اشفار العینین و سواد الحاجبین و تغییر اخمس القدمین لا یمکن ان تکون منسوبتن الى المادت المنویه. با توجه به این مقدمه معلوم میشه که اختلاف اشکال اعضا، خلق اعضا، مقدار اعضا، وضعی که اعضا نسبت به هم دارن و همچنین بودن هر عضوی از اعضا به یک صورت و شکل خاصی که یک منافعی برای انسان و حیوان در بر دارن اون اعضا، که این من تشکیلات و تصویرات بیان است برای اون صورت خاصه که یک شکل و صورتی داره که یک منفعتی رو در پی داره برای انسان و حیوان، مخصوصا مافی اعضاء رأس، اون عرض می کنم صورتهایی که در اعضاء سر هست، که مثلا اعضاء سر چشم باشه و طبقات چشم که 7 طبقه داره، 3 تا رطوبت در چشم هست و 7 طبقه، و بینی و دهان و دندانها و زبان و 2 تا لب و غیر اینها، مثلا اذن، گوش، و ما فی کل منا من المنافع، و اون منافعی که در این اعضا هست، در هر یک از این اعضا هست، التی بعضها للضروره، که بعضی از اون منافع و فواید ضروریه که اگر نباشه نمیشه. خب اگه دهان نبود چطور انسان بخورد مثلا، تغذیه بکنه؟ اما و بعض حال راحت و الفضیلت و زینه، بعضی هاش اگر نباشه چیزی به هم نمیخوره، یه مقدار کار دشوار میشه، و بعضی از اون منافع برای راحتی و فضیلت و خلاصه استحبابیه و زینت و زیباییست، مثل چه؟ که اشفار العینه، که اشفار جمع شفر یا شفر به معنی کناره پلکه، کناره پلک چشم، کی برای راحتیه که مثلا وقتی انسان میخواد بخوابه مثلا کرکره رو بکشه پایین دیگه هیچ نوری اون رو اذیت نکنه، و سواد الحاجبین که برای زینته، که ابرو که مثلا سیاهه خودش یه قشنگی داره، و تغییر اخمس القدمین، گودی شکم 2 تا پا، که اخمس قدم یعنی شکم پا، اون درون پا، اون گودی درون پا، لذا اینه که مثلا کف پاشون صافه مثلا از سربازی معاف میشن، این برای اینه که راحت تر بتونن مثلا قدم بزنن و راه برن. این امور کلی و منافع کلی لا یمکن ان تکون منسوبتن الى المادت المنویه، اینها نمیتواند، ممکن نیست که منسوب باشن به ماده منی. چرا؟ لما علمت من الوجوه المذکوره، به خاطر اون وجوه چارگانه ای که در اوائل و ابتدای این فصل گذشت. ولا الى قوت سفلیت کتبای الجسمانیه، به یک قوه و صورت مادی هم نمیتواند مستند باشه. قوه سفلی یعنی صورت مادی که حلول در ماده داره، به این هم نمیتونه مستند، یعنی به جسم، کتبای الجسمانی مثل صور جسمانی که حال در ماده هستن، به طبیعت و جسم هم نمیتونه منسوب باشه. چرا؟ یعنی طبیعت و جسم منی، لأن فعل طبیعه لا یکون الا على نمط واحد، چون فعل طبیعت همیشه به یک روشه، و نحو غرض واحد او غرضین، و به سوی یک غرض، یک غرض به ذات یا 2 تا غرض که یکیش به ذات و یکیش بالعرض باشه هست. ولا یمکن فیها فنون الاغراض و صنوف الدوائی والغصوب، دیگه ممکن نیست، عرض میکنم، در طبیعت اقسام اغراض و صنوف دوائی و قصود که هر کدام از اعضا یه کاری دارن برای خودشون، اختلاف هست، هر کدام یه جوری هن. اینا نمیتونه مربوط به جسم و طبیعت باشه. بل لابد و ان ینسب الى امور نفسانیت منبعثت من اقراز الویت معدیت الى عالم عقلی و سر سبحانی. اینها این امور کلی، یعنی این عرض میکنم اشکال اعضا، این اوضاعشون، این منافعشون، اینها باید نسبت داده بشه به امور نفسانی، یعنی به قوای نفس، به قوای نفس که منبعثن از اغراض الویه، که اغراض نفس، که نفس هر کدام از این قوا رو خلاصه برای یه غرضی به کار میگیره. مثلا قوه مصوره رو برای غرض تصویر اعضا، قوه قاضیه رو برای غرض تغذیه. منتها کار به همون نفس ختم نمیشه، معدیت الى عالم عقلی، که این امور نفسانی که منبعثن از اغراض علوی، اینها کشیده میشن به عالم عقلی، به عقو، بالاتر از اینا اونا واسطن، و کشیده میشن به سر سبحان، یعنی به عالم الهی، به عالم ربوبی، که عالم اسما و صفات باشه، که باز عرض میکنم که اسما و صفات با سر حق سبحانن، یعنی اون لطیفه پنهان عرض میکنم در این افعال هستن، اون اسما و صفات، اسما و حسنا و صفات علیا. خب بل نقول من رأسن قولن کلیان. دوباره بر میگردیم و ما همین بیان را از سر میگیریم، منتها یه بیان کلی که دیگه کاری به خصوص تصویر قوه مصوره و تشکیل قوه مصوره نداریم، حالا بعدا در نتیجه خواهد آمد. کار تغذیه، کار تنمیه، کار تولید و اصلا کار اصل خلقت و ایجاد بدن، یه بیانی راجع به کل اینها. اون بیان اینه: ان السبب الفاعلی لبدن الحیوان اما ان یکون امرا عدیم العلم والادراک، عدیم العلم والادراک، کتبای و ما فی حکمها، و اما ان یکون امرا زا علم و ادراک. سبب فاعلی بدن حیوان به طور کلی با همه کارهایی که در بدن حیوان میشه، که یکیش هم تصویر اعضاءه، یا یک موجود فاقد علم و ادراک است مثل تبایع و اجسام، و ما فی حکمه ما، و اون چه که در حکم و به منزله تبایع و اجسام است که ماده باشه، مواد باشه، که اونها هم عدیم العلم و الادراک هستن، و اما ان یکون امرا زا علم و ادراک، یا یه موجود عالم مدرکیست. ول اولو محالون، اولی محاله. چرا؟ لشهادت کل فطرت سلیمتن الا ان فائل هازت ترتیب العجیب و نظم المحکم یستهیل ان تکون قوتن عدیمت الشعور. چون عقل سلیم گواه است بر این که فائل این ترتیب و نظم و وضع عجیب که بین اعضاء بدن است، و این نظم محکم و متقنی که در اعضاء بدن حاکمه، این محال است که مستند باشه و فعل یک نیروی فاقد شعوری باشه. و ثانی که باید فاعل شاعر باشه، لا یخلو اما ان یکون هو الباری بلا واسطه ام لا، یا اون فاعل با شعور خداوند است بدون واسطه، یا نه، یا خداوند است با واسطه. ول اول محال بالبراهین القطعیه، اول که خداوند فاعل باشه بدون واسطه، اونم محال با برهان قطعی. ول ادله نقلیه، و دلیل نقلی، دلیل نقلی یعنی ادله ای که عرض میکنم مثبت وجود ملائکه هست، اگر این ملائکه کاری نباشن، کاری به عهدشون نباشه، که عاطل و باطل میشن، که ایجادشون عبث میشه. ادله نقلیه، ادله‌ای که مثبت وجود ملائکه هست. لأن ذاته تعالی اجل ان یفعل فعلا جزئیا متغیرا مستحیلا کائنا فاسطا. چرا؟ به چه برهان؟ اولی محاله، به خاطر اینکه ذات حق تبارک و تعالی اجل و اعظم است و خطیرتر است از این که فاعل یک فعل جزئی محسوس متغیر مستحیل زائل کائن فاسد که نه ازلی است و نه ابدی این باشه، چون یا باید قائل شد به حدوث قدیم یا به قدم حادث با توجه به معیتی که باید بین علت و معلول باشه. و من نسب الیه تعالی هذه الانفعالات و تجددات فهو من الذین لم یعرفوا حق الربوبیه و معنی الالهیه و ما قدر الله حق قدره. کسی که نسبت بده به خداوند این مادیات متغیر رو از کسانی است که حق خداوند رو نشناخته و معنای فاعلیت خداوند رو ندونسته و مشمول این آیه است که و ما قدر الله حق قدره، او لم یعرفو معنى الفاعلیت و تأثیر، یا معنی علیت رو نمیدونه. و ان وجود کل معلول من فاعله القریب که وجود ذو من المضی و الکلام من المتکلم لا که وجود البنا من البنا. نفهمیده که وجود معلول نسبت به فاعل غریبش مانند نسبت ذو است به مضی که منفک نمیشه، کلام است از متکلم، نمانند بنا به بنا. ولا شک لمن له قدم راسخ فی العلم الالهی و الحکمت التي هي فوق العلوم الطبیعیه ان الموجودات کلها من فعل الله بلا زمان ولا مکان ولكن به تسخیر القوا و النفوس و التبایع. شکی نیست برای این که کسی که برای کسی که قدم راسخ و استوار و ثابتی داره در حکمت الهی که حکمتی است که فوق طبیعیات حکمته، شکی نیست که موجودات همشون حتی مادیات فعل خداوندن، اما نه فعل مادی خداوند، فعل خداوند اما فعلی که بدون زمان و مکانه، نه اینکه خداوند فعل مادی داشته باشه بدون واسطه. که حالا این بلا زمانن ولا مکانن یعنی بدون اینکه خداوند بخواد زمانی و مکانی بشه، زمان و مکان پیدا بکنه، فعل زمانی و مکانی داشته باشه. چجوری؟ خودشون توضیح میدن. ولیکن به تسخیر القوا و نفوس و تبایع، با یعنی به وسائط، که حالا همرم اینجا نگفتن که اولین واسطه اگر بخوایم با ترتیب بگیم اسما و صفاتن، بعد عقولن، بعد نفوسن، بعد قوای نفوسن، بعد طبایع و صور اجسامن تا میرسه به مواد و ماده. ولیکن با تسخیر قوا و نفوس و طبایع. و هو المحیی و الممیت و الرازق و الهادی و المضل. خداوند است که صفت و ویژگی احیا رو داره، اماته رو داره، رزق رو داره، هدایت، ازلال، ازلال پاداشی. ولکن المباشر للاحیا ملک اسمه اسرافیل. ولکن این کارا رو با واسطه، یه واسطه که اسماء و صفات، یه واسطه دیگر ملائکه املاک. ولکن مباشر با احیا فرشته ایست که اسرافیل باشه. ولل اماته ملکون اسمه ازرائیل، اماته کار ازرائیله. یقبض الارواح من الابدان والابدان من الاغذیه والاغذیه من التراب. ازرائیل ارواح رو از ابدان میگیره، ابدان رو از غذاها میگیره، غذاها رو از خاک میگیره. اینا کار ازرائیل، قبض کارش. ولی الارزاق ملکون اسمه میکائیل یعلم مقادیر الاغذیه و مکائیلها، مقدار قضا رو نمیدونم مکیالش رو اندازش رو میدونم. ولی الارزاق به حالا در این حال به لحاظ تعدد مرزوقی، ولی الهدایه ملکون اسمه جبرائیل، ولی الازلال که ازلال مجازاتی و پاداشی باشه نه ابتدایی، که مجازات بعضی از افعال خود انسانه دون الملائکه پایین تر از ملائکه، جوهران شیطانیون، یه جوهری که شیطان باشه و فکان من الجن و از گروه جن و زمره جن است، که اسمه عزازیل، تکبر عزازیل را خار کرد، به زنجیر لعنت گرفتار کرد، یعنی ابلیس شیطان. ولکل من هذه الملائکه اعوان و جنود من القوى المسخره لاوامر الله، و برای هر یک از این ملائکه باز اعوان و جنودی است، خدمه است که خدمهشون نفوسن، باز اون نفوس یه خدمه ای دارن که باز قوا باشن، قوای نفوس، قوایی که مسخر اوامر حق تبارک و تعالی هستن، که همه مسخر فرمان حق تبارک با این سلسله مراتبی که گفته شد. و کذا فی سایر افعال الله سبحانه، و همجور در سایر افعال اقلا، این چهار تا فعل، پنج تا فعل رو که گفتیم، احیا، اماته، همه افعالی که خداوند داره، همه صفاتی که داره. ولو کان هو المباشر لكل فعل دنیین لکان ایجاده للوسائط النازلت به امره الى خلقهی عبسا و هباعا، تعالی الله ان یخلق فی ملکهی عبسا او معطلا و ذالک ظن الذین کفروا. اگر خداوند خودش فاعل بدون واسطه مادیات باشه، افعال مادی باشه که پستن، خب ایجاد مروسائتی رو که ملائکه باشه، که ادله نقلیه، البته برهان عقلی هم وجود اونها رو اثبات میکنه، مثل برهان امکان اشرف و سایر براهین، ایجاد خداوند وسائط رو که ملائکه باشه که نازل میشن به امر او، به سوی خلق او، که این افعال در حوزه عالم ماده، البته اونام باز با وسائطی انجام میدن، اینا دیگه باید وجودشون عبس باشه و هبا باشه، باطل باشه، بیهوده باشه. تعالی الله من از برتر از خداوند از این که خلق بکنه در ملک خودش و مملکت خودش یه موجودی رو عبس و بیکار، عاطل و باطل، معطل. و ذالک ظن الذین کفروا، این عرض میکنم اقتباس است از آیه 27 سوره مبارکه صاد، که وما خلقنا السماء والارض باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. ما خلقنا السماء والارض، سما یعنی موجودات مجرده، موجودات بالا، و ارض مادیات، اینا رو باطل خلق نکردیم، ذالک ظن الذین کفروا، باطل بودن اینها گمان کفاره. و ثانی که فاعل خداوند باشه با واسطه، ببینیم حالا اون واسطه چیه، که دیگه ببخشید مقداری هم از وقت گذشته. و صلی الله علی محمد.